أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي خلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. همه چیزهایی که نجس میشه قابل تطهیر نیست. بعضی از چیزها وقتی نجس شد دیگه پاک نمیتونه بشه. مثلا اگر شما شربت داشته باشین، شیر داشته باشین، چیزهایی که مایه اند، آب نیستن یا آبی هستند که مضاف الیه دارن، مثل آب پرتقال، آب هندوانه، امثال این چیزا هستند، مایع هستند، اگر نجس شدن اینا پاک نمیشن. بله اگه اینا رو شما انقدر زیر شیر آب بگیرید که کلن این حالت شربت بودنش از بین بره، یا بریزی تو حوض آب، حوض آب کور، اونجا پاک میشه، ولی دیگه در حقیقت شما شربت نداری، حوض آب داری، یه شیر نداری، یه حوضی داری که آب کور بوده، الان شیر هم رفته توش، ولی دیگه اون شیر وجود نداره. آب متنجسه که اگر با آب کور یا آب جاری یا آب باران یا آب چاه تماس پیدا کنه پاک میشه. منتها این اختلاف در بین فقها هست که آیا آب متنجس، آب معمولی اگر متنجس باشه به مجردی که با آب لوله کشی شهر تماس پیدا کنه و اتصال برقرار بشه، به مجرد این اتصال پاک میشه، یا اینکه باید آب شهر که آب کور یا جاری هست با اون مخلوط هم بشه؟ مثالش چیه؟ شما مثلا یه لگن آب دارید که این لگن آب نجسه، آیا شیر آب شهر رو که توش باز میکنید به مجرد اینکه این آب شهر میاد تو این لگن، آیا آب لگن پاک میشه یا اینکه به صرف اتصال پاک نمیشه؟ باید بعد از اینکه وصل شد این آب شما یه مقدارم چیکار کنید؟ به هم بزنید. یا اگر مثلا شلنگیست، این شلنگ رو توی آب چیه؟ بچرخونید تا این آب مخلوط بشه، امتزاج پیدا کنه. بین فقها اختلاف بوده از گذشته، الان هم هست. بعضی از فقها صرف اتصال آب کر و جاری و آب باران رو با این لگن آب نجس کافی میدونن برای پاک شدنش. همین که شیر آبو باز میکنید اون طرفش هم حتی پاک میشه. خیلی از فقها میگن به صرف اتصال کل آب پاک میشه. اما هستن از فقهایی که احتمالاً بعضی از شما هم مقلد اونها هستید، کسانی که میگن صرف اتصال کافی برای طهارت نیست، امتزاج هم میخواد. یعنی باید آب وقتی نجس هست، آب کور یا جاری بیاد و با این آب چیه؟ مخلوط بشه. اگر مخلوط و ممتزج بشه، آمیخته شد، اون وقت پاک میشه. این مسئله محل ابتلاء هم آقایان هست هم خانم ها، ولی شاید برای خانم ها بیشتر محل ابتلاء میشه. پس بعضی از فقها صرف اتصال رو کافی میدونن برای پاک شدن آب، بعضی فقها غیر از اتصال امتزاج رو هم شرط میدونن. توضیحش هم همونی بود که عرض کردم. اما اینا مال آبه، نه مال مثلا شربت، نه مال آب هندوانه، نه مال شیر، نه مال عرض به حضورتون که آب پرتقال. اگر آب پرتقال شما نجس شد، تنها راهش این که بریزین دور، و این ریختن دور هم اسراف به حساب نمیاد. غذای نجس، آب یا مایع نجس رو انسان نخوره و بریزه دور، اسراف محسوب نمیشه، بلکه خوردنش اسرافه. خوردنش اسرافه. بله اگر غذا نجس شده بریزن جلو حیوان، حیوانی باشد که بشود به او این رو داد و او این مورد رو میخوره، خب بریزن جلو او تا اسراف صدق نکنه. ولی اگر چنین حیوانی هم نبود، یا حیوان اصلا شربت نمیخوره، شما شربت هرچی بزنید بیرون کسی، کبوترام نمیان سراغش، کبوترها آب میخورن شربت نمیخورن، این شربت رو بریزید دور، اسمش عرضم به حضورتون که اسراف نیست. نوشابه، شیر، امثال این چیزها داستانش به همین صورتی بود که عرض کردم که اینا پاک نمیشه. آنچه گفتی مربوط به فقط آبه. اگر آب نجس اتصال با آب کر یا جاری پیدا کرد، بعضی فقها میگن به مجرد اتصال پاک میشه، بعضی میگن غیر از اتصال امتزاج هم میخواد. به رساله مرجعی که باید از او تقلید کنید مراجعه میفرمایید، وظیفه خودتون رو در این باب انشاءالله خواهید فهمید. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. وعده کرده بودیم که امشب در این زمینه سخن بگوییم که اگر ما بخواهیم محبت خودمون رو به خدا و اولیاء خدا بیفزاییم، چه راه هایی دارد؟ راهکارهای افزایش محبت خدا و اولیاء خدا. برای این مسئله به قول فلاسفه هم باید مقتضی رو ایجاد کرد و هم باید مانع رو از سر راه برداشت. حرف درستیه این سخن، یعنی هم باید اسباب افزایش محبت رو انسان پدید بیاره و هم کاری بکند که چیزهایی که مانع از افزایش محبت میشه اونها رو حذف بکنه، از اونها فاصله بگیر. موارد مربوط به مقتضیات ایجاد محبت چیه؟ یعنی چه کارهایی رو بکنیم سبب میشه که محبت ما زیاد بشه؟ اینها متعدده، من مقداریش رو عرض میکنم، موانعش هم متعدده، باز من مقداریش رو میگم، و الا سخن بیش از این هاست در این زمینه. از اولین مواردش چیه؟ ما این روایت را از امیر المؤمنین علیه السلام داریم که حضرت می فرماید اِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ. البته این روایت یه اولی داره که من اولیشو بعد توضیح میدم. انه یا فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منه. این یعنی چی؟ یعنی اگر کسی خود رو شبیه گروهی کند، دیری نمی پاید، زمان زیادی نمی گذرد، مگر اینکه واقعا جزء همون گروه میشه. آدمایی که این کارو بکنند و چنین اتفاقی براشون نیفته خیلی کمه. اکثر اونایی که خودشون رو تشبه به گروهی میدهند خیلی طول نمیکشه که واقعا جزء اونها میشن. این یعنی چی؟ صدر همین روایت اینه: الم تکن حلیما فتحلم. اگر حلیم نیستی تحلم کن. حلیم یعنی آدم بردبار، آدمی که دریا دله. حوادث گرچه دیگران رو تکان میده، ولی این شخص خیلی آرام برخورد میکنه، اعصابش خورد نیست. آدمی است که به سادگی مشکلات رو تحمل میکنه. همین تعبیر دریا دل که میگن تعبیر قشنگیه. رودخانه وقتی که داره میاد تو مسیر خودش زیاد سر صدا میکنه، به هر سنگی که میخوره یه صدایی ازش میاد، کف زیادی هم داره، نمیدونم چی هم داره، خلاصه میاد. ولی به دریا که میرسه دریا براش اتفاقی نمیفته، همه این آب رو در درون خودش میگیره و همون حالت قبل هم. آدم های حلیم اینجوری هن که اگر بهشون کسی ناسزا هم بگه، میگه خب خیلی حرفا تو دنیا هست، اینم یکیش، خیلی صداها برمیاد، اینم یه صدا. اما آدمی که حلیم نیست جوش میاره، غضبناک میشه، از کوره در میره. خب حلم خیلی صفت زیبایی است. فرمود الم تکن حلیما فتحلم. اگر حلم رو نداری، واقعا دریا دل نیستی، تحلم کن. تحلم یعنی چی؟ یعنی تا آنجا که میتوانی مانند افراد حلیم رفتار کن. تا آنجا که میتوانی تشبه کن به آدمایی که حلیمند. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان کسی به من ناسزا میگه، منم حلیم نیستم. خب اینجا عکس العمل هایی در من پدید میاد. مثلا چی؟ اینکه رنگ من سرخ میشه، اینکه اعصاب من به هم میریزه، اینکه میخوام به شدت پاسخ او رو بدم با زبان و حتی عمل به او حمله کنم. خب این چند تا چیزی که در من هست، بعضیش من میتونم غلبه کنم بر او با یه فشاری، یعنی میتونم زبان خودم رو در کام خودم بکشم و پاسخ او رو ندم. میخواستم حمله کنم و با مشت خودم به گونه او بکوبم، این کار رو نکنم. اینا در اختیار منه، درست؟ ولی یه چیزی در اختیار من نیست و اون رنگ چهره منه، درسته؟ من هر کاری بکنم چهره من همچنان برافروخته هست، قلب من داره با تپش زیاد میزنه، اینا از اختیار من خارجه. آدم حلیم اینجوری نیست، خیلی آرام. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه کربسچیان، مؤسس مدرسه عربی و غیره، ایشون آدم حلیمی بود. اونایی که دیده بودنش میدیدن، تو روش فوش میدادی با تعریفش میکردی یه جور تماشات میکرد، توجه کردی؟ یه جور اصلا انگار که نشنیده. آدمی خیلی با فراستی بود، اینجور نبود که یه مشاعرش عیب داشته باشه، خیلی آدم با فراستی بود، ولی خیلی واسهش مهم نبود. او حلیم بود، توجه میکنی؟ من نمیتونم چهره خودم مثل علامه کنم، چیه؟ سرخ میشه، من قلبم میتپه. او اینجوری نبود، خیلی راحت بود. به من فرموده امیرالمومنین الم تکن حلیما فتحلم، تا اونجا که میتونی خودتو شبیه علامه مرحوم بکن، که چیه؟ حلیم بود. بعد از یه مدتی که خیلی هم طول نمیکشه، رنگ چهرتم تغییر نمیکنه، قلبتم به تپش اضافه تر بله نمیفته، میبینی واقعا حلیم شد. البته یه نکته هم به اینجا بگم، آدمای حلیم ذهنشون گنجشکی نیست که تا آخر عمر یادشون نره که یه روزی گاهی با ساعت و دقیقه و مکان و همه شرایط تو ذهنشون میره که یادت هست که ساعت 7:15 اون روز سر چهارراه جلوی حسن و حسین و تقی و نقی به من گفتی بالا ششت ابروه. اگه طرف بخواد انکار بکنه 6-7 شاهدم داره، تو ذهنش حک میکنه این مسئله رو و خیلی هم راجع بهش فکر میکنه. آدمای حلیم اصلا گاهی یادشون نیست، توجه کردین؟ آقا ببخشید اونجا جسارت شد، چی چی برو خدا خیرت بده، برو خدا خیرت بده. اگرم مسئله بیاد تو ذهنشون فکر رو ادامه نمیدن. غیر از آن که دقت کنید، من از اینا میخوام در بحث محبت اهل بیت یه استفاده ای بکنم، در این اینکه اینا خودشم برای هممون انشالله مفیده. آدمی که حلیمه راجع به مسائل و مشکلاتش اصلا اینجور چیزا فکر نمیکنه. اگه فکر تو ذهنشم بیاد فکر خودشو منصرف میکنه. شما چهرتون در اختیار خودتون نبود، ضربان قلبتون بله در اختیارتون نبود، لرزش صداتون در اختیارتون نبود، ولی خود پاسخ نگفتن، فعالیت نکردن در اختیارتون بود. این دوتا رو رعایت کنید. نکته سومم بهش ضمیمه کنید و اونی که راجع به این موضوع اصلا فکر نکنید. شما ممکن بگید من نمیتونم فکر نکنم، هی این مسئله خلجان میکنه تو ذهنم. وقتی خلجان کرد تو ذهن شما آمد، ذهنتو به چیز دیگه ای منصرف کن، ولی شروع کن با یکی حرف زدن. نه نداری با کسی حرف بزنی، با خدا حرف بزن. نه راجع به این موضوع که خدای پدر اینو دستش بده، اول و آخر این اونو بگی، به خدا نه، چیزای دیگر رو شروع کن به خدا گفتن. با امام زمان علیه السلام شروع کن صحبت کردن، خودتو به کار مثبت مشغول کن. بعد یه مدتی، البته اوائلش طول میکشه، ولی بعد یه مدتی اصلا ذهنت نسبت به این مسئله کم اهمیت میشه. بعد که حلیم شدی اصلا یادت نمونه که کی بهت فوش داد کی بهت فوش ند. اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ. بعد امیرالمومنین قاعده میگه فَإِنَّهُ، چرا من میگم تحلم کن اگر حلیم نیستی؟ تحلم یعنی خود را به اجبار همانند افراد حلیم قرار دادن تا اونجا که در اختیارت هست. بعد حضرت می‌فرماید فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم. اگر کسی به واقع تشبه کنه، یعنی تا اونجا که تو دستش هست، تا اونجا که در اختیارش هست، همانند یه افرادی رفتار بکنه، خیلی طول نمیکشه مگه اینکه جز همونا میشه، به خصوص اگه سنش جوان بشه. در سنینی که من هستم و میان سالی و از من بالاتر سنین کهن سالی، این امر نه اینکه اتفاق نمیفته، ولی واسه شما جوانا زودتر اتفاق میفته. همانند این افراد رفتار کن. شبیه این مطلب راجع به زهد در دنیا هم داریم. بعضی از افراد واقعا زاهدن تو دنیا، یعنی بی رغبتن. یه معامله پرسود بکنه با دومش گردو نمیشکنه، اگرم ضرر بکنه قلبش از کار نمیفته. تمام اموالشو بردن، فکر میکنیم از اول نبود، ولی اومد، خیلی اومده. خیلی حالت عجیبیه برای خیلی از افراد تصور این مسئله، ولی وجود دارن آدمایی که اینجوری هن. قبلها که خیلی بودن از اینا، براشون اهمیتی نداشت. فرمود اگر زاهد نیستی تزهد کن. تزهد به معنی زهد نمایی نیست که دیگران رو سرشون رو کلا بذاری که تو را زاهد بشمرن، نه، اظهار زهد نیست. یعنی خود تزهد یعنی خود را همانند آدمایی که زاهدند، در تا جایی که میتونی آنگونه عمل کن. بعد از یه مدتی میبینی واقعا به دنیا رغبت نداری، رغبتت به دنیا کم. اول زهد تزهد، اصلا از اینجا شروع میشه زهد، از اینجا آغاز میشه. محبت هم همینجوره. بعضی از افراد شیفتن تو محبت اهل بیت، عاشقن واقعا، عاشق. بعضی هم به خودشون مراجعه میکنن، اینن دوست دارن امام زمان علیه السلام رو، اما اونجوری هم در خودشون احساس اون محبت رو نمیکنن. امیرالمومنین راه رو نشون داده، فرمود قل من تشبه به قوم الا اوشک ان یکون منهم. کم میشه که تو خودتو شبیه همون افرادی که به واقع عاشقند در بیاری، منتها در همه جهات، مگر اینکه به فاصله اندکی شبیه اونا میشه. خب آدمایی که خیلی عاشقند چیکار میکنن؟ این آدم ها اینجوریه. من احب شیئا لهج بذکره، از امیرالمومنین صلوات الله علیه. اگه کسی عاشق چیزی باشه همش سخن از او میگه، حرف او رو بیار، ذکر او بر زبانش جاریه. خود این سخن گفتن مؤثره. ببینید، به بیان دیگه، ما درونمون روی برونمون اثر میگذاره، درون ما رفتار ما رو میسازه، ولی رفتار ما هم درون ما رو تغییر میده، تأثیر میگذاره. توجه میکنیم؟ محبت سبب میشه که چی؟ شما یاد میکنی از محبوب خودت، ولی از اون طرف فرمود از ذکر مفتاح الانس، کلید مأنوس شدن هم چیه؟ همون یاد. وقتی شما یاد میکنی انست زیاد میشه، محبتت زیاد میشه. وقتی محبت بیشتر شد ذکرت زیاد میشه. وقتی ذکر بیشتر کردی محبت افزایش پیدا میکنه. همینجور اینا در تعامل با یکدیگرن. البته این وسط ابلیس ملعون خیلی فعالیت میکنه، میاد شما رو از یاد محبوبتون میخواد جدا کنه. اینجا همون جاییه که بحث تشبه میاد. آدمایی که عاشقن همین جور خود به خود به یاد محبوبشون میافتن، به اندک چیزی و اندک عاملی یاد محبوب میکنن. اما من که اینجوری نیستم باید چیکار کنم؟ وقتی شیطان اومد جلوی من، منو خواست از یاد خدا، از یاد امام زمان علیه السلام غافل بکنه، من که میفهمم این مانع اومده، تا جایی که میتونم میزنمش کنار، یاد محبوبم رو انجام میدم، تشبه به اون افراد پیدا میکنم. البته شیطان باز میره از یه جا دیگه میاد، از در بیرونش کنی از پنجره میاد، از پنجره بیرونش کنی از روزنه میاد. شما هر وقت فهمیدی که شیطان بین شما و امام زمان و یاد امام زمان فاصله شده، بزنش کنار و به یاد امام زمان علیه السلام باشی، تشبه پیدا کردی به اونایی که خیلی عاشق حضرتن. فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم، خیلی نمیگذره مگر اینکه به واقع عاشق بشه. تونستم عرض کنم؟ راهش تشبه خود رو شبیه اونا کردن تا اونجا که ممکنه. البته گفت نگرفتار بود هر که فغانی دارد، ناله مرغ گرفتار نشانی دارد. خب اونایی که می نالند، اونایی که سخن از امام زمان علیه السلام می گویند، اونایی که ذکر امام حسین می کنند و عاشقند، اینا زبانشون گفت زبانی گفتن آتش آلود، با سخن گفتن آتش می اندازن. زبان من آنگونه نیست، ولی اگر تشبه کنم به اون بزرگواران، رفته رفته اون وقت من ذکر اهل بیت علیهم السلام برام چگونه میشه؟ این یاد در درون من آتشی ایجاد میکنه و اون آتش به زبان منم سرایت میکنه. گفت الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. اینجوری میشه. بعضی ها هستن ما نمیدونیم چجوریه، خداست. بعضی ها رو از اون کودکی، از اون اول، از اون نقطه آغاز، یا نه این وسط ها ما نمیدونیم چجوری، یه دفعه میخره اونا رو خدا، یه دفعه بر میداره اینا رو. اینا اصلا توی وادی دیگه بودن، یه دفعه میقاپتشون خدا. کار خداست. ما نباید صبر کنیم تا نوبت ما برسه که ما رو به قاپ خدا، چون این قانون و قاعده نیست. چرا خدا این کار رو میکنه؟ نمیدونیم. یه وقتی میبینی این که خدا این جوان رو، این پسر رو، این دختر رو اینجوری میکنه، مال اینه که مثلا 6 نسل قبلش یه مادر بزرگی داشته، یه جای یه کار خیلی فوق العاده ای کرده، جایزه او رو قرار دادن یه همچین بچه‌ای در نسل ششمش. خدا از این کارا داره، توجه میکنی؟ داره که جایزه میده به بعضی از افراد که در نسلشون یه آدمای عجیب ایجاد میکنه که هر چه خیرات میکنن یه نسخه برسه به حساب. درسته؟ گاهی اینجوری یه دفعه میبینی یه بچه ای از اون کودکی یه جور دیگه است نسبت به امام حسین. هست تو اصحاب کربلا یه کسی که پیغمبر خدا دید این بچه کودک، این بچه کوچکه امام حسین که راه میره، این دنبال امام حسین راه میره. امام حسین هم کودک بود، خاک کف پای امام حسین هی ور میداره میماله به چشمش. بچه بود. این اینجور شد که سرانجام تو کربلا شد جز اصحاب امام حسین. از اول خریدن او رو. ولی این قانون نیست که بگیم خب اگه بناز خدا بخره ما وایسادیم منتظریم تا بیاد خدا ما رو بخره. نه، باید ما قانونش رو عمل کنیم. قانون برای این که ما به اون رتبه بالای محبت برسیم چیه؟ قانون داستان تشبهه. تا اونجا که میتوانیم مانند افراد عاشق، هم در خلوت هم در جلوت، هم پیش دیگران هم در غیاب دیگران، هم در درون هم برون، هر دو در درون تام اینجوری بشه. اینطور نمیشه که من اینجا بگم یا صاحب الزمان چون جلوی شمام، ولی وقتی که تو خلوت هستم این نمیشه، اگه کار دیگه میکنم این دروئیه. نگفتن با دروئی کار به جایی میرسه، نه، گفتن شما به واقع تشبه کن. لذا رو این کلمه تأکید کردم، تا آنجا که میتوانی خود را شبیه اون عاشقان قرار بده. درسته؟ اگر این گونه باشد، بعد یه مدتی شما یعنی حالا نه وارد شدی، حالا نسبت به امام زمان علیه السلام یه جور دیگری هستی. لذا اونایی که عاشقن دمی از مولای خودشون غافل نیستن. گفت یک چشم زدن غافل از اون ماه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. اینجوری هم با بعضی ها به وقتی ما هنوز بودیم، گاهی به عشق این که شاید در خواب امام، خواب امام زمانو بخوابم، به این عشق میخوابیدن. نه که دائم بخوابن، وقتی میخواستن بخوابنم تو این فکر بودن که شاید اون بزرگوار در عالم خواب یه جوری بیاد و به اینها لطف و عنایتی بکنه. میشه اینجور. وقتی این چنین باشه دیگه هی فکر گناه نمیره، فکر گناه نمی کنه، هی فکر خودشو به سمت محبوب خودش میبره. در روایت داره شما اگه پدرانت هم دوست داشته باشید یاد پدرانت زیاد میکنی. این اصلا علامت محبت، من احب آباءه اکثر ذکرهم، کسی که پدرانش رو دوست داره یاد پدرشون، پدرانش میکنه، زیاد یاد میکنه. خب کسی هم که ائمه علیهم السلام رو دوست داره زیاد یاد اونا میکنه. علامت حب الله، حب و ذکر الله، این که کسی واقعا خدا رو دوست داره، اولیاء خدا رو دوست داره، دوست داره که یاد اونا هم بکند و یاد اونها هم بشود، هم ذکر کند هم ذکری که می کنند او بشنود. اونایی که افتادن تو جنبه های عشق مجازی خیلی ضرر میکنن، خیلی، ولی یه چیزایی میفهمن از حرفای من، تو یه جنبه هایش میفهمن. اینا اینجوری هن که وقتی اون عشقشون خیلی بالا میگیره با یاد محبوبشون گاهی ساعت ها همینجور فقط میچرخن، توی گوشه نشستن، ولی توی عالمی هن و خسته هم نمیشه. از این که یاد محبوبش میکنن، از این خسته نمیشه، دوست دارن اون یاد رو. هر چه که میبینند که میشود اندکی تداعی دهد یاد محبوب رو، برای اونا زیباست، مطلوب. درسته؟ هرچه منتسب به محبوبشون هست برای اینا محبوب میشه، هرچی تعلق به محبوبشون داره برای اینا زیبا میشه. گفت امر رو على دیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا و ما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا. من از دیار محبوبم عبور میکنم، اینجا و اونجای دیوار او رو میبوسم. و ما حب الدیار شغفن قلبی، من دیوانه نشدم که بیام حب این دیوار رو داشته باشم. ولیکن حب من سکنت دیارا، ساکن این دیار محبوب منه. وقت اینا یه جور دیگه‌ای تو حرم امام حسین این ذریح رو میبوسن، این در و دیوار، این خاک سهم، خاک کربلا، اصلا دوست دارن همینجور خودشون رو بمالن تو اینا. چرا؟ چون اینجا یه خاکی بوده، خاکیست که مربوط به آقاست. خدا رحمت کنه، سیدی بود. این یه چیزایی فهمیده بود جلوی حرم امام رضا علیه السلام، این کفشکنا، این ورودیا رو خم میشد میبوسید. سجده برای غیر خدا حرامه، ولی سجده همون جایی کسی به نیت شکر خدا کنه کار خوبیه. این میبوسید اونجا رو و صورت خودش و محاسنش رو این میخواد سنگا میمالید. گفتیم حاج آقا چی این کار؟ میگفت نمیدونم، شاید همینجا پای امام زمان من گذاشته شده باشه، به عشق این که شاید اینجا پای امام زمان علیه السلام آمده باشه. صورت خودم رو میکشم، دنبال بهانه میگرده. من تشبه به قوم، قل من تشبه به قوم الا او شکن یکون من. شبیه اونا عمل کن. به من اشاره میکنن که اون عقب دیگه جا نیست. من این وسط ها زیاد جای خالی میبینم. عزیزان، با تقدیم سه تا صلوات به محضر مقدس شیرخواره امام حسین، تا اونجا که میشه به منبر نزدیک بشه. بیا جلو، اینجا خیلی جا هست. عزیزان، این طرف مجلس هم جا هست، بیان این طرف بازم صلواتی محبت کنیم. این روایت رو بخونم، یه روایت دیگه هم میخواستم بخونم، دیگه وقت گذشت. از امام صادق علیه السلام، حب الله اذا افاه اعلا سر عبدن اخلاه و عن کل شاغل. وقتی محبت خدا سر کسی رو روشن میکنه، از هر چیزی که او رو به چیز دیگری مشغول کنه، او رو خالی میکنه. یه جور دیگهش میکنه، دائم تو فکر محبوبشه، دائم تو اون فکر. دار امام زمان علیه السلام از این آدم ها، البته اینا پوستخت پهن نمی کنن، خودشون رو معرفی نمی کنن، چون اینجور گوهرها اگر در معرض دید دیگران قرار بگیره آفتها بهش می خوره، لذا این آدم ها اهل معرفی خود نیستن. اینا جور دیگن گفت ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. ولی داره امام زمان از این موارد داره. چه ایرادی داره که من و شما بشیم جزء همینو، جزء همین گروه؟ راهش هم تشبه کامل، تا اونجا که میشه بسم الله. خب این عرض امشب من، انشالله چیزهای دیگری که میتونه سبب افزایش محبت به اولیاء خدا و به امام زمان صلوات الله علیه به صورت خاص بشه انشالله فردا شب بهش اشاره میکنم. تو کربلا هر کسی که یه نگاه اجمالی بکنه برای او این مسئله جزو اولین چیزهاییست که به چشم او میخوره، و او داستان آتش شدید امام حسین و بچه های امام حسین. لکل کبد حراء اجر، خدا اینجوری قرار داده حیوان تشنه رو هم آدم آب بده ثواب ده، کافر هم آب بدی ثواب ده، کافر هم آب بدی ثواب ده. امام صادق علیه السلام داشتن می رفتن طرف مکه، نقل شده که یه صدای ناله اومد از پشت یه صخره، حضرت رفتن اونجا دیدن یه کسی داره از تشنگی می ناله، حضرت آبی همراه داشتن دادن به او. همراه امام صادق گفت آقا این جز دوستان شما نبود، حضرت فرمود که بالاخره انسان که بود آب بده. گفتن کوفه خوشسالی شد و زمان حکومت ظاهری امیرالمؤمنین آمدن مردم کوفه به امیرالمؤمنین عرضه داشتن آقا شما دعاتون مستجابه، دعا کنید خدا باران بفرسته، چون کشت و زرع ما داره از بین میره، باغات ما از خوشسالی داره آسیب میبینه، خود ما از تشنگی در مضیقه، این بچه هامون تشنن، دعا کنید باران بیاد. آقا فرمود که بگید پسرم حسین بیاد او دعا کن. امام حسین آمد، تو روایت دارد دستان سید الشهدا هنوز به آسمان بود برای دعا که ابرها پی در پی آمدند، اونقدر باریدند که تمام گودالهای تو شهر کوفه پر از آب شد، سیراب 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 شدند. بعضی گفتند
مردم کوفه به امیر المؤمنین گفتن آقا ما این محبت حسین رو تو فراموش یه روزی جبران میکنیم، اون روز مثل امشب و فرداییست که نامه نوشته عمر سعد یا صاحب الزمان. من خجالت میکشم از این تعبیر، اما این دوستان شما از کجا بدونم که چقدر جد شما بزدون بود. نوشت آب فرات بر همه کس حلال است، بر یهود و نصارا و حتی بر کلاب و خنازیر، بر سگ و خوک ها هم حلال است، اما بر حسین حرام است. ولو تراه یا آدم و هو یقول وا عطشا، جبرئیل به حضرت آدم کلمات طیبه خمسه رو، خمسه طیبه رو آموزش داده، بگو یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه. به اسم حسین که رسید اشکش چکید، پرسید آخه چه سری در نام این پنجمی بود که این چنین غم رو در دل من آورد و اشک من رو جاری کرد؟ گفت ای آدم، این حسین تو جریانی داره از نسل توست، روزی برای اوست که همانندی در کل عالم برای دیگری نیست. اگر ببینی تو را، تو او را در اون روز، او فریاد میزنه وا عطشا. اونقدر تشنگی بر او فشار میاره که وقتی به آسمان نگاه میکنه، آسمان همانند دودی در نظر او جلوه میکنه. یا آدم طفلهم یمیت و حل عطش، بچه های امام حسین از تشنگی میمیرن، و کبیرهم جلدهم منکمش، بزرگترها هم پوست بدنشون همینجور جمع شده. و کبیرهم جلدهم منکمش، این داستان آتش امام حسین، این داستان آتش. من از شما میخوام، گرچه الان هوا گرم نیست، اما از مثل شبی یا آب نخورید یا کم تراب بخورید. امام سجاد کنیزی داشت که هر روز برای افطار حضرت طعام و آب می آورد. دیگه نشد یک بار من این غذا و آب رو بذارم جلوی امام سجاد بعد از نماز عشاء، باید حضرت افطار بکنه. یه نگاه به این غذا می کرد، هی گریه می کرد، می فرمود قتل ابن رسول الله جائعا، من چگونه غذا بخورم؟ پسر پیغمبر با شکم گرسنه سر از بدنش جدا کردم. یه نگاه به آب میکرد، وقتی نگاه به آب میکرد اونقدر میگریز، قطرات چشم اون حضرت درون این کاسه آب میریخ. میفرمود قتل ابن رسول الله عطشانا، پسر پیغمبر رو با لب تشنه سر از بدنش جدا. امام زمان علیه السلام هم وقتی بیاد در الزام و ناسبه که حضرت بین رکن و مقام وقتی ظاهر میشه، خودشو به مردم عالم که میخواد معرفی کنه، اولین معرفی های او اون بزرگوار اینه: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه مجرود. داستان آتش امام حسین فوق العاده است، فوق العاده است. بچه ها توی خیمه ای که مشک ها رو می آوردن اونجا می گذاشتن، از مشک هر چقدر هم مشک رو محکم ببندن، یه قطرات آب مختصری ازش خارج میشه. نقل شده که این بچه ها دیگه کارشون روز عاشورا به جای رسید. این دختر خانم های کوچک می آمدن این دامن ها رو بالا می زدن، این شکم ها رو روی این زمین مقداری نمناک می گذاشت. شیرخوارش رو دست خودش گرفت، داشتن روزه میخوندن در محضر امام صادق علیه السلام، یه پردهی کشیده بودن، روزه خان روزه میخوند، آقا مثل عبد بهار اش میریخت. اون طرف پرده خانم ها بودن، یه دفعه پرده رو کنار زدن، یه بچه کوچک رو گذاشتن تو بغل امام صادق، تا این بچه رو گذاشتن تو بغل امام صادق، آقا چنان فریادی زد، چنان گریه ای کرد، بیاد شیرخوار جدش. لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل. شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم، به من نمیخواد رحم کنید نکنید، اما این طفل که گناهی نکرده، به این طفل رحم کنید. رابی میگه بینما هو و یخاطبهم، هنوز سخن آقا به پایان نرسیده بود. هنوز داشت آقای ما با اونها حرف میزد، شاید برای اونا داشت توضیح میداد. نگاه کنید دیگه از تشنگی قدرت جنبیدن نداره، قدرت گریه کردن نداره. نگاه کنید ببینید سرش دیگه تا دیگه روی گردنش نمیتونه سر خودشو نگه داره. من نمیدونم آقا چه میفرمود، ولی هنوز سخنش به پایان نرسیده بود. ناگهان هرمله نالجیم، نالجیم برای گلو تیر سه شعبه نمیخواد، هم گلوی یه طفل شش ماهه. یه وقت آقا ببینه این بچه به شدت به جنبش آمد، نگاه کنه ببینه فضل آقا او من الازونه من الازون و من الورید.